بیومدن به محله در قلعه و خانه خیری خانم که الان دارن از همین لباسون محلی و سنتی که با شما گفته شد مدوزن آماده میکنن. پارچه هم خب همونطور که مدونه در روستای چنش پارچه‌ایه که از رنگان بسیار شاد و روشن استفاده میکنن، مثل سبز، قرمز، آبی. خیلی خانم هم فکر میکنن دارن پچین درست میکنن. حالا خود اونو بیشتر صحبت کن که راجع به صنایع دستی روستای چنش. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب انشالله.
الحمدلله.
دیگه گفته پاچینه درسته؟
بله.
یک نوع شلواره دیگه.
بله دیگه، به قول ما خب اینو پوچی میگوین. دیگه شلوار مثلا جدا ها. ولی پوچی از ما قدیم که دیگه به قول ما خب مانده بود. رسوم هست دیگه از این رو استفاده میکنه.
اینم لباسان جالب دارن اهالی چنشت. بله. مخصوصا خانمو که لباسان مخصوص برخو میکنن، باز در فصلان مختلف و یا در مراسم و مناسبتون مختلف لباسان اینم عوض میشو.
بله. بله. مثلا در محرم لباس سیاه میپوشن و در مراسم عروسی لباسان رنگارنگ، مثلا قرمز، سبز، آبی، دیگه رنگای مختلف. به قول ما منجقی، مخمل، اینا چند رنگ است.
بس پارچه خاص هم استفاده میشه دیگه.
بله. مثلا تو مراسم عروسی بیشتر از پارچان منجقی، مخمل، سفید، یه قرمز، اینا رنگان شاد دیگه میپوشن.
موضوع بده یک خانم تو روستای چنش از برخی لباسی که برخو میکنه، از در اون شالی که سرخو مندازه، اسم اونجا چنه؟
شال که رو سرخو مندازن به اینجا میاد چهار قد، تقریبا دو متر هسته. سیر میراق مدوزن جلو اینجره دیگه، برنگون مختلف، مثلا چاقت قرمز، پاچی اینجا سبز میپوشن، شلوار آبی میپوشن، کلاپول میپوشن، مثلا به قول ما آقای جوان ها توف سرخ میکنن، مثلا توق نازن گردن خ... مثلا پاچی منجقی که میپوشن شلوار اینجا باید منجق باشه، مثلا چاقت هم منجق باشه دیگه، اینو
هم با هم سته دیگه،
با هم ست بود.
بار عروس هم لباس مخصوص مدوزن
دیگه؟ بار عروس هم بله، همون لباسان شاده، مثلا مخصوص دیگه سفید، مثلا با رنگ‌های مختلف دیگه مدوزن.
بله. دور تا دور خانه خیری خانم هم که نگاه میکنه، همین صنایع دستی از قلی و قلی چیک، بالاخره زیر پا پهنه و پرده که دوخته شده و هم موارد مختلف دور خانه دیده میشو و هم رنگان بسیار شاد، قرمز، سبز، زرد، آبی استفاده کردن که خیلی خیلی قشنگه. خیری خانم دست شما درد نکنه.
دست شما درد نکنه. سلامت باشید. دست شما درد نکنه.
خراسان جنوبی،
نگین شرق ایران،
مهد فرهنگ و هنر،
دیار مهر و مهمان نوازی،
جلوه‌گاه تمدن کهن ایرانی،
رنگین کمان نقش ها و رنگ ها،
فرهنگ کهن عامیانه،
رقص های محلی،
آواهای کار،
گندم میکاریم همچین و همچین گلگم،
فرهنگ عشایر،
آی عشایر کو و زرا خونه دار،
نغمه های محلی، صنایع دستی،
بازی های محلی،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404. گردشگری را از خراسان جنوبی آغاز کنید.
قنچه های زعفرانی را ببین،
قنچه های زعفرانی را ببین،
از خراسان جنوبی گل بچین.
خب خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گل و نازنین. عرض کردیم خدمتتون که با توجه به برگزاری پنجمین رویداد ملی ایران جان در خراسان جنوبی قشنگ ایران، بفرمایید که چه نقطه‌ای یا چه نکته‌ای از خراسان جنوبی رو بیشتر بهش توجه کردید؟ حالا در حوزه‌های مختلف، گردشگری، اقتصادی، صنایع دستی، مشاهیر، مفاخر، بزرگان، برای ما بفرمایید. و اینکه چقدر آشنا شدید با استان خراسان جنوبی؟ 056-3216-2610 و 3216-2611 سامانی پیام کوتاه 3566 که ماشاءالله عزیزان کلی پرمک برامون فرستادن که حتما به وقتش خواهم خوند. اما این لحظه قرار صحبت بکنم به صورت تلفنی با جناب آقای دکتر امیر قربانی، دکترای گردشگری، و نظر ایشون رو هم در مورد این رویدادی که برگزار شد بدانیم. آیدتور سلام بر شما، بامدادتون بخیر، ارادت داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دوست عزیزم احمد آقای حسین
عزیز مقدم،
عوامل پشت صحنه و شنوندگان فهیم فرهیخته عاشق و خونگرم برنامه شب‌های ایران در سراسر ایران در خدمتتونم.
زنده باش. آیا تو ما دل ماما شما رو اینجا زیارت کنیم؟ عادت مایی بود که مثلا شما روبروی ما شدی خودم صحبت کنیم، اما خود دیگه حالا نشد. تلفنی هستم
چون حقیقتا دیگه عازم اصفهان هستم.
به به،
مشغول جمع کردن مسائل که دیگه باز شنبه باید اصفهان سر کار باشم.
کمک نمی بیام
جان؟
کمک می بیام؟
نه خواهش میکنم، سلامت باشید. ممنونم،
زنده باشید. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتید آقای دکتر قربانی عزیز. میخوایم با توجه به این رویدادی که در طول این هفته برگزار شد، خب شما لطف کردید و در برنامه‌های مختلف حضور پیدا کردید، در مورد گردشگری در استان خراسان جنوبی از مطالب قشنگ و ارزشمندتون استفاده کردیم، می‌خوایم بدونیم که چقدر به نظر شما میتونه رویدادهای این چنینی مؤثر باشه، ویژه در حوزه اقتصادی که آقا به هر حال این بحث گردشگری وابستگی داره مثلا به بحث صنایع دستی، قطعا به کشاورزی هم بستگی داره، چرا که مثلا گردشگر اگر میاد در استان و میخواد نقطه ای از استان رو ببینه، میخواد از محصولات کشاورزی هم تهیه بکنه، حالا گردشگری مزرعه و قصد الهازه تا بخوایم در موردش صحبت بکنیم موارد بسیار هست. نظر شما رو در این مورد بدونیم.
سلامت باشید. والا خدمت شما عرض بکنم، خب رویداد ایران جان به نظر من فرصت خیلی خوبی بود برای استان خراسان جنوبی و از همه مهمتر به نظر من این بود که استان خراسان جنوبی در برهه‌ای در این رویداد ایران جان قرار گرفت که هنوز میشه گفت که این رویداد بسیار تازه هست و قطعا در ادامه تغییر و تحولاتی درش ایجاد خواهد شد. بالاخره استان‌ها از روی هم تا حدی الگو برداری میکنند یا ممکنه حالا در تغییراتی ایجاد بشه، ولی مهمترین اولویت و مهمترین ویژگی که داشت برای استان خراسان جنوبی به نظر شخصی من این بود که در لیست صدر استانها قرار گرفت در این زمینه. خب شما نگاه بکنید، مثلا استانهای مثل استان فارس و استان اصفهان و در ارسد، اینا هر کدوم برای خودشون برآمدان گردشگری ایران هستند. اما اینی که تا چه حد بتونه موفق باشه به نظر شخصی من اینه که ببینید، کار معرفی گردشگری، کار بازاریابی گردشگری، کار اقتصادی گردشگری، این رو خیلی مسئله مهمیه که توی این یک هفته به نظرم اصلا بهش توجه نشد، که فرایندی نیست که توی یک هفته تأثیر خودشو بذاره و ما دیگه الان فکر کنیم که خب رویداد ایران جان به مرحله پایانی خودش داره نزدیک میشه و بعد دیگه روال معمول. فرایند بازاریابی گردشگری، معرفی جای ذکر گردشگری یا اصلا فقط نقاط قوت، نه بالاخره ما یه سری نقاط ضعف داشتیم در استان خراسان جنوبی که اینها باید عرضه میشد در کنارش، یعنی این که ما ضعف‌های استان، ضعف زیرساختی استان هم معرفی بکنیم که بشه اینها رو هم رفع بکنیم. اینها فرایندی که باید ادامه دار بشه،
تازه آغاز ماجراست.
دقیقاً احسن، تازه آغاز ماجراست که تأثیر خودشو بر اون پویایی اقتصاد گردشگری استان یا اون تأثیرشو در فرایند خود کشور ایران برای خودش باقی گذاشته باشه. اما بحث معرفی استان، بحث مناطق گردشگری استان به نظر من تا حد بسیار زیادی خیلی خوب انجام شد. من خودم فکر میکنم توی این هفته‌ای که گذشت تقریبا شاید بگم که اگه با 10-15 تا مرکز استان صحبت کردم و برای هر کدوم از اینها یک وجهه و یک شمایل جدیدی از گردشگری خراسان جنوبی معرفی کردم. یعنی مثلا احمد جان اگه بحث زعفرون بود، من میومدم در کنار این که خب ما شهرستان قاینمون قاینات مهد طلای سرخ اصلا به نظر من جهان هست، در این هیچ شکی نیست، ولی سعی میکردم یه ویژگی جدیدی از گردشگری مزرعه معرفی بکنم یا گردشگری زعفرون، چون وقتی که من حرف تکراری بخوام بگم، حرفی رو بگم که قبلا زیاد گفته شده، خب این اولین تأثیری که میذاره اصلا ممکنه تأثیر معکوس بذاره بر جذب گردشگری. من خیلی اومدم در کنار زعفرون قاینات که به نظر شخصی من مرغوب ترین زعفران جهان هست، اومدم یه گریزی زدم به زعفرون نگین کوهستانی استان خراسان جنوبی که اصلا تو این مدت هیچ کسی بهش اشاره نکرده بود، در صورتی که ما در شهر گزیک خودمون در استان خراسان جنوبی در مرز ایران و افغانستان ما یک نوع زعفرونی اونجا داره کاش میشه به نام زعفران نگین کوهستانی، که این چقدر میتونه پتانسیل داشته باشه برای جذب سرمایه گذار، برای معرفی بیشتر، برای اینی که برگ برنده حتی فعالیت‌های اقتصادی استان خراسان جنوبی باشه. این محصول یه ویژگی که داره احمد جان، اینه که شما در سراسر ایران که بگردید، در سراسر ایران، خب زعفران الان جای زیادی از ایران کاش میشه،
درست،
تمام مزارع زعفران در ایران، تمام مزارع زعفران در ایران در دشت کاش میشه، اما این ویژگی که ما زعفران، گل زعفران رو در کوهستان کاش بکنیم، این خدا رو شکر در حال حاضر تا حد زیادی مختص استان خراسان جنوبی ماست، که این زعفرون هنر کشاورزان خراسان جنوبی که زعفرونی دارن کاش میکنن که یک با آب چاه آبیاری نمیشه، این نکته اول.
بله.
نکته دوم، هیچ گونه کودی دریافت نمیکنه این زعفرون،
کاملا ارگانیک،
کاملا ارگانیک، هیچ گونه کودی در... و نکته سوم که بسیار مهم هست اینه که این زعفرون تماما، شما میتونید از دوستان زعفرانکار بپرسید، تماما با آب باران و آب شیرین برف داره تغذیه میشه، یعنی در سالهایی که خب میدونید منطقه گزیک منطقه سردسیریه، این یکی از ویژگی هایی بود که خیلی بیشتر حتی به نظر من نشنیدم کسی غیر من بگه پتانسیل داشت که معرفی بشه، و محصولی که داره تولید میشه محصولات و فراورده های جدید زعفران. یه نمونه شما هم بگم که میتونه در آینده یک پیشران مهم برای اقتصاد خراسان جنوبی باشه، به عنوان یک محصول جدید از زعفرون یه پودر تولید میشه به نام پودر زعفران شاهانی، که این پودر 100 گرمش ریشه زعفران دختر پیچه که در استان خراسان جنوبی داره تولید میشه و 100 گرم نگین، اینا با هم آسیاب میشه، یه پودری تشکیل میشه به نام پودر شاهانی. اینم به نظر من به عنوان برگ برنده اقتصاد زعفران در استان خراسان جنوبی میتونست بیشتر معرفی بشه، و از همه مهمتر بعد از بحث زعفران و اینها، بحث ظرفیت و مسیرهای گردشگری معدن در خراسان جنوبی. اگه وقت هست من میخوام به یکی از اینا اشاره بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید، حالا در حد 3-4 دقیقه هنوز وقت داریم آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید مثلا یکی از مهمترین مسیرهای من تو این چند روز در مورد تبت مثلا زیاد صحبت کردم، ولی یکی از مهمترین مسیرهای گردشگری معدن در استان خراسان جنوبی که پتانسیل داره برای بعد از رویداد ایران جان هم به عنوان یک سرفصل مهم برای گردشگری استان، حتی برای سرمایه گذارانی که جذب بشن بیان استان خراسان جنوبی رو ببینن، مسیر خوست به قلعه زری یک، و دوم مسیر خوست آبگرم لود و نایبند هست. مسیر کرمان نه، یه مسیر برگی ما داریم که از خوست میره آبگرم لود و از آبگرم لود وارد لود شمالی میشه، از یک منطقه عبور میکنه، برای اولین بار من اینو تو خراسان جنوبی مطرح کردم، به نام شند علیرضاخان، منطقه شند علیرضاخان. همه جا تمام این مسافر، تمام این حدودا 100 کیلومتره، تمام این 100 کیلومتر در محدوده آبگرم لود سرشار از معادن غنی و خاص در استان خراسان جنوبیه. این مسیر یعنی طراحی مسیرهای گردشگری معدن در استان خراسان جنوبی برای روزها و برای ماهای بعد از رویداد ایران جان میتونه فرصت بسیار مهم و یک استراتژی بسیار مهم برای مسئولین و سرآمدان گردشگری استان خراسان جنوبی باشه که بیان روی این کار بکنن. به عنوان ببینید، ما یه سری حوزه‌های گردشگری داشتیم که خیلی روش کار شده، مثلا مثل کبیر گردشگری مزرعه، اما مسیر طراحی مسیرهای گردشگری معدن میتونه یک حوزه بسیار مهم باشه. و نکته سومی که به عنوان بخش پایانی میخوام روش اشاره بکنم که
بله،
باز مسئولین خراسان جنوبی چقدر میتونن روش کار بکنن، مسیرهای کهن گردشگری خراسان جنوبیه که باز من اولین نفری بودم که در این خصوص بارها صحبت کردم و یه مسیر رو مثال زدم، گفتم مسیر قدیمی بیرجند به شهر، در گذشته بین بیرجن، خوست و شهرزاد در گذشته مثلا 100 سال پیش داد و ستد عظیم تجاری بوده. از خوست یه سری کالاها میرفته، از شهرزاد یه سری میوه‌ها میومده و این مسیر کهن گردشگری و کهن کاروانی که هست تو ایران داره روش کار میشه، پویایی اقتصادی بسیار خوبی داشته، جوابدهی بسیار خوبی داشته و دیگه اگر ما بخوایم تو خراسان جنوبی اون الگو رو پیاده بکنیم، کجا از استان خراسان جنوبی بهتر؟
امیرآقای عزیز، دکتر نازنین، خیلی ممنونم، ان شاءالله سفرت بی خطر باشه عزیز دل. ممنون بابت این روزهایی که شما وقت گذاشتید آقای دکتر قربانی و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم جان، در اثر اون چی که از دستمون برمی اومد انجام دادیم و در اثر خوبی بدی از ما دیدید حلال کنه.
عزیز دلید، حلال به زندگی به قول مردم خراسان جنوبی. سلامت باشی آقا. یا علی، خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خراسان جنوبی، دیار دین، دانش و فرهنگ.
بنده در سال 1338 در روستای بهدان متولد شدم.
من کاظم مرتضی نژاد هستم، متولد 1313 در
محمد مهدی ناصح هستم، فرزند شیخ محمد حسین ناصح.
مهدی بلالی مود هستم.
خراسان جنوبی، سرزمین قله‌های علم و فرهنگ. ایران جان، خراسان جنوبی ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
خیلی ممنونم. 6 دقیقه از یک بامداد گذشته و ما همراه شماییم از شبهای ایران از رادیو خراسان جنوبی. سپاسگزار از اینکه کنار ما هستید. اما 3 تا کتاب میخوام نام ببرم و بعدش کار داریم کلی با این کتابا و البته عزیزی که این کتاب‌ها رو به رشته تحریر در آوردن. کتاب از شوکتیه تا دانشگاه بیرجند، فرصت دارید تو این فاصله یه جستجو بکنید در اینترنت. از شوکتیه تا دانشگاه بیرجند، دولت یاد که تاریخ معاصر بیرجند رو بهش اشاره میکنه و شوکت شرق. عزیزی که این کتاب رو نوشتند آقای دکتر محمد امین ناصح هستند، عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه بیرجند و افتخار دارم امشب و قراره با این بزرگوار گفتگو بکنم. آقای تو سلام بر شما، بامدادتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران ارجمندتون و همینطور شنوندگان عزیز. من هم خوشحالم که امشب به عنوان آخرین شبی که ظاهرا این برنامه برای کشور پخش میشه
بله.
در خدمتتون هستم و پاسخگوی سوالات جناب
عزیزید. باعث افتخار ما. آقای دکتر، سریع بریم سراغ اصل مطلب. میخوایم از فرمایشات شما کمال استفاده رو ببریم در طول برنامه.
در خدمت.
هر جا ما شنیدیم گفتن آقا خراسان جنوبی، حالا شهر بیرجند، یه شهر فرهنگی و دانشگاهی ویژه. همیشه بیرجند رو گفتن که قطب دانشگاهی شرق کشور. چرا این عنوان رو به شهر بیرجند دادن؟
بسیار سوال خوبی است برای شروع صحبت. همونطور که جناب عالی مستحضرین و به درستی اشاره فرمودین، به نسبت جمعیت این شهر دانشگاهیان زیادی رو به کشور عرضه کرده. من میتونم شما از نخستین استادان دانشگاه تهران عرض کنم، مرحوم سید محمد مشکات در بدو تأسیس دانشگاه تهران، همیشون در واقع دکترای ادبیات فارسی گرفت
بله.
و هم در واقع جزء نخستین استادان گروه فلسفه و الهیات دانشگاه تهران شد. این ادامه پیدا کرد با بسیاری دیگر از استادان دیگری که در همون دانشگاه تهران تا پیش از انقلاب در گروه‌های مختلف، الان در بین افرادی که در این روزها در خراسان جنوبی اسمشون مطرح شد به عنوان پیشکسوتان رشته های مختلف
بله.
از آقای دکتر شکوهی یاد کردید. خب ایشون در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران خب سالهای سال خدمت کرد و شاید از حدود 1140 استخدام دانشگاه تهران بود. میتونیم از مرحوم دکتر گنجی بگیم که متقدم بر ایشون هستن، ایشون هم همینطور سالها در دانشگاه تهران بودن. از آقای دکتر جمال رضایی یاد کنیم که سالها معاون دانشگاه تهران بودن، مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه تهران بودن، استاد زبانهای ایرانی دانشگاه تهران بودن. همزمان با ایشون آقای دکتر محمد اسماعیل رضوانی رو یاد کنیم. خب شما فکر کنید یه شهری که دور افتاده به نسبت بقیه مناطقی که مرکز کشور نزدیک دارن، این همه چهره دانشگاهی همزمان به دانشگاه مادر کشور تحویل میده، خود به خود برای بسیاری از اهل علم این سوال ایجاد میشه که در این منطقه مگه چه ظرفیتی که در دانشگاه مادر کشور، اونم عرض کردم نه الان که تنوع دانشگاه ها زیاده، معدود دانشگاه هایی به هر حال اون موقع بودن که کسی میتونست ازشون در واقع پی اچ دی بگیره، دکترا بگیره و بعد بتونه عضو هیئت علمی معتبرترین دانشگاه کشور بشه. حالا اینا که عرض کردم یه تعدادی هن، میتونید به این جمع استاد بدیعظمان فروزانفر رو اضافه کنید که اهل بشرویه بودن و به هر حال مربوط به همین منطقه، استاد سید محمد فرزان استاد مدعو دانشگاه تهران، ایشون البته عضو هیئت علمی نبودن ولی سالها در دانشکده الهیات و ادبیات دانشگاه تهران تدریس میکردن. این تجمیع این افراد حتما این وزن دانشگاهی بودن رو به شهر میده و فرهنگی بودن. حالا آبشخور این چیه؟ فکر میکنم موضوع بحث قشنگی خواهد بود که احتمالاً باید یه بستری در این منطقه بوده باشه که این افراد رو تونسته به کشور عرضه کنه. اونم عرض کردم، تأکید میکنم در زمانی که مدارس و امکانات و دانشگاه ها بسیار معدود بودن و خب این بستر رشد چجوری شده نصیب بیرجند شده، موضوع قشنگی خواهد بود که در ادامه در خدمتتون هست.
انشالله حتما استفاده میتونیم از فرمایشاتتون. آقای دکتر عزیز، این سوال رو پاسخ بفرمایید چون ما پیامک زیاد داریم حتماً. و مطمئنم که دوستان عزیز شنونده هم اگر سوالی دارن حتما مطرح میکنن که ما از محضر شما بپرسیم و پاسخش رو بشنون. میخواییم بدونیم که آموزش به سبک نوین در ایران عزیزمون از کجا شکل گرفت، تاریخچه‌اش به کی برمیگرده و باز در شهر بیرجند از کی این اتفاق رخ داد؟
بسیار خوبه و اتفاقا این بحث به بحث قبل نزدیکه. این که این شخصیت ها چجوری زاده شدند و معرفی شدند به کشور بستر همین قسمت دوم سوالتونه، ولی قسمت اول سوال جناب عالی که فرمودید آموزش نوین از کجا شروع شد در کشور، از اون مدرسه مشهوری که 13 روز پس از درگذشت امیر کبیر حاصل زحمت او به بار نشست با تأسیس دارالفنون. اون دارالفنون مدرسه‌ای بود که از اواسط دهه 1260 هجری شمسی در تهران پایگذاری شد، ولی همونطور که از اسمش برمیاد بیش از اون چه که به یک دبیرستان یا مدرسه به چارچوب امروزی که از مدرسه و یا دبیرستان انتظار داریم باشه، بیشتر یک به قول فرنگی ها یک پلی‌تکنیک بود، یک جایی بود که هم نظامیگری بود، هم نقشه‌کشی بود، هم پزشکی درس میدادن، هم علوم سیاسی درس میدادن. خب این فضای بالاخره آموزش نوین هست، ولی فضایی که منطبق با آموزش پرورش امروز در مقاطع دبستان و دبیرستان باشه نه. اغلبش هم اون افرادی که تحصیل میکردن در واقع نجبا یا افراد طبقه خواص بودن، خیلی آموزش برای عموم در این مدرسه مقدور نبود. این شروع بود و بعد با نزدیک شدن به مشروطه به دلیل اینکه ایجاد مدرسه اساسا در ایران اون موقع یعنی 1280 تا 85 و یا 86 ایجاد مدرسه یک پرچمی یا یک نمادی برای مشروطه طلبی اون فرد مؤسس تلقی می شد، انگار که مدرسه شوکتی بیرجند هم از اون جنس شروع داشت. یعنی حاکم وقت بیرجند با دیدن تحرکاتی که در کشور بود و مشروطه طلبانی که ایجاد مدرسه کرده بودند در تهران، خب دارالفنون رو دید و بعد دید که تمام اینها شدند سفیرای ایران در کشورهای مختلف و یا وکیلای کشور و امثال اینها، شرایطی درست شد که او هم به فکر ایجاد یک مدرسه در بیرجند افتاد. این مدرسه که به نام شوکتیه ایجاد در واقع فعالیت کرد در یک مکانی ایجاد شد 12 یا 14 سال قبل از تأسیس حسینیه‌ای در اون مکان قرار بود باشه و بود. با ایجاد مدرسه اون حسینیه در واقع کارکرد خودش رو داشت در روزهای مناسبت ها، ولی در روزهای عادی عنوان مدرسه مطرح شد و الان هم در بافت تاریخی شهر به نام مدرسه شوکتیه حسینیه بسیار معتبر و بزرگی است و اتاق‌های بسیار متعدد و قشنگی داره، فضای بسیار مناسبی برای آموزش ایجاد کرد و این ایجاد مربوط به سال 1286 یکم بهمن اون سال اولین دوره محصلین اون مدرسه جذب شدن. معلمین به طور مشخص دو نفر روحانی ولی آموزش دیده به سبک جدید از تهران آمدن که اصالتاً کاشانی الاصل بودن، به بیرجند که مستقر شدن دیگه بستر جذب بقیه معلمین فراهم شد و این حلقه آغازین در واقع مدرسه در بیرجند به سبک جدید بود. ولی نکته مهمش اینه که آموزش اجباری که در واقع از دوره پهلوی اول به طور مشخص شاید بگیم چند سال قبل از پهلوی اول در مجلس ایجاد تصویب شد، این تازه وقتی به کرسی نشست معدود شهرهایی از این آموزش اجباری برخوردار شدن، ولی تازه همون هم مال 20 سال بعد از تأسیس اولین مدرسه در بیرجند. یعنی بیرجند از این جهت تقدمی داره نسبت به بسیاری از شهرهایی که حتی تازه زود هنگام به اون آموزش اجباری پیوستن. پس نشون میده که این امکانات آموزشی در بیرجند هم یکی دیگه از دلایل سال اول جناب عالی است که چرا اینجا شده یه شهر فرهنگی، برای که خب در بسیار از نقاط دیگر همین استان خراسان بزرگ و یا حتی مرز شرقی ایران از سرخس تا چابهار هیچ مدرسه‌ای به این سبک و سیاق نبود و خب اینها بودند که فارغ التحصیلانشون باز شدن معلمین بعدی همین مدارسی که به صورت آموزش اجباری در تمام نقاط ایران در واقع تأسیس شد و مرز شرقی ایران رو تونستن این معلمین پوشش بدن.
آقای دکتر خیلی ممنونم، استفاده کردیم. باز هم از فرمایشات آقای دکتر ناصح عزیز استفاده خواهیم کرد. اینجا شبهای ایران از شرقی ترین نقطه ایران، شرق باشکوه، خراسان جنوبی داره تقدیم شما میشه.
عبدالخانی هستم از آذربایجان غربی، از شهر کوچک و با فرهنگ و با ادب به شهید پرور ایو اغلی. بازم اگه اجازه بدهید 5-6 سطر از استاد شهریار شعر برایتان بخونم. حیدر بابا جون دالب داغلاسن، ازن جلسن بلاخلارن آغلاسن، شاخلارن بی دسته جل باغلاسن، گل جلنده وی جتیسن بیانا، Belçemenim, yatmış bəxtim oyana. Heydər baba, sənin üzün ağ olsun, dört biranın bulaq olsun, bağ olsun. Bizdən sonra sənin başın sağ olsun, dünya qəzov qədər ölüm itimədi, dünya bir oğulsuzdu yetmədi. Gülməsək də həlal edin bizləri, məmnunəm zində başı.
سلام، خدا قوت. در این یک هفته برنامه شما خیلی عالی و مثل عسل شیرین بود. انشالله که همه شما زحمت کشان رادیو سلامت باشین و عاقبت بخیر. با تشکر سید فاطمی قاسم زاده از مازندران، خدا نگهدار.
ما از تمامی افتخاراتی که استان خراسان جنوبی دست آورده و میاره با خبر هستیم، انشاءالله که بتونیم از این افتخارات کسب تجربه بکنیم. با تشکر سید مریم مسلمی هستم، یکی از روشندران از استان مازندران، شهرستان بابلسر یا حق. شب خوش.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. بعد دوست عزیزی برامون یه شعری نوشتن. بهترین مردم به استان خراسان زنده باد، در جنوب شرق ایران تا ابد پاینده باد. بیرجند و خوست، قاین، موت، فردوس و طبس، با زیرکوه در میان، سربیشه، نهبندان، سرایان، زنده باد. گرچه رنج فقر و درد و خوش سالی بی حد است. همین دیگه، تا بقیهش رو ننوشتن و گفتن که ایران جان خراسان جنوبی تبریک میگن، کربلای حسین پریزگار از خفر فارس، دمتون گرم که اینقدر خوبید.
بنده با این که تماس گرفتم، اظهار نظر داشتم، واقعا آشنا شدم با مرکز خراسان جنوبی، که به این دلیل که واقعا سوغاتی های خیلی خوشمزه و کلن در مجموع خراسان جنوبی حرف اول رو میزنه. لحظاتتون خوش. جواد نودهی از شهر نوده انقلاب، همسایه شما.
از روستای قاضی جهان آذربایجان شرقی سلام و خدا قوت گفتن، گفتن من از وفاداری و مهربانی مردم خوبش لذت بردم، به نظر من که بی‌نظیر این، تشکرم کردن از همه عزیزان، اینقدر شما خوبید سرکار خانم اقدس حق پرست، به همه شما ایرانی ها که هر چی بگم کم گفتم.
من توی این یک هفته که رادیو شفای ایران استان خراسان جنوبی بود، با آداب و فرهنگ این استان زیبا آشنا شدم، با سوغاتش، عنابش، زرشک زعفرانش، با مشاهیرش، نام‌آورانش، دکتر احمد کامیابی مسلک، استاد برجسته این استان، دکتر کاظم معتمد نژاد، عبدالعلی بیرجندی، واقعا با اینا آشنا شدم، با سوقاتش، با کشک بنفشش که گوینده محترم توضیح داد که به چه دلیلی بنفشه، چون من همیشه میدیدم ولی نمیدانستم، گفتن که توی ظرفای شدنی درست میشه. واقعا با مردمانش، با جاهای دیدنی این استان کلن آشنا شدم. انشالله تنتون سلامت باشه، موفق باشید. مرضی سلیمی از سنگر استان کرمانشاه.
خب عزیز دلمون پیامک فرستادن، گفتن چند تا هنرمند و بازیگر و ورزشکار و خواننده معروف کشوریه که مال استان و خراسان جنوبیه، برام نام ببرید، چون توی این روزایی که ایران جان بود من اسم هیچ کدومو نشدیدم که بگید. این هم کوتاهی شاید از جانب ما بوده. مثلا از خواننده ها بخوام بگم، آقا حجت اشرف زاده عزیز هم شهری ما در شهر بیرجند هستن. از ورزشکارا بخوام بگم مهسا کدخدا، بازیکن تیم ملی والیبال، کاپیتان تیم ملی والیبال بانوان، خانم نجمه خدمتی که ایشون میدونید دیگه تیرانداز المپیکی ما هستند. از همین الان مثلا چون شما فوتبالی هستید یه دوری بزنید به تیم، اگه عباس آقا اجازه بده من بگم، به تیم بگو شمس‌آذر قزوین، آقا محمد میلاد سورگی هم همشهری باز پارسال هم پرسپولیس بود، تا دلتون بخواد از اینا ما داریم. الان زمان نیست همه رو بگم.
من از جاهایی که واقعا دیدنی که توی خراسان جنوبی داشتم فکر نمی کردم اینقدر جاهای دیدنی داشته باشه یا کشت زعفران داشته باشه. واقعا از ده یعنی تشکر میکنم از این برنامه خوبی زیبای شما، از شیمیای محلی، نمیدونم از غذاهای محلی، واقعا شما آشنا کردیم. واقعا من از چیزایی که توی خراسان جنوبی بود به خوبی آشنا شدیم، واقعا لذت بودم. دست همه شما کارکنان عزیز درد نکنه، ممنون از همه شما شنونده همشگی شما. قاسم زنگی هستم از دوستای بیجیکولای بابول از دوستان مازندران.
آقای محمد حیات از استان زنجان، ممنونم که خدا قوت گفتید به برای بچه های شفای ایران.
We'll be right back.
بذارید پیامک خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی رو هم بخونم که کلی لطف داشتن به برنامه، گفتن کلی این هفته من برنامه‌تون رو گوش کردم، دست شما درد نکنه. تازه حالا قبل از اینکه من ادامه صحبتم رو با مهمان عزیزم ادامه بدم، بذارید یکی دو تا از بازیگرا رو هم بگم رو دلم نمونه. مثلا برادران ارجمند، آقای استاد داریوش ارجمند، استاد انوشیروان ارجمند، روحشون شاد باشه. این دو عزیز اهل خراسان جنوبی هستند. استاد محمد رضا حقگو که قطعا شما این بزرگوار رو میشناسید، از بازیگران برجسته سینما، تئاتر و تلویزیون ما هستند. ایشون هم اهل بیرجند و اهل خراسان جنوبی هستند. تا آخر برنامه خیلی از اینا خواهم گفت. اما مهمان عزیز ما جناب آقای دکتر محمد امین ناصح هستند، عضو محترم هیئت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه بیرجند، و داریم در مورد مدارس به سبک نوین و حالا اینکه چطور شد که بیرجند یکی از این مدارس در بیرجند تأسیس شد و مدرسه شوکتیه صحبت میکنیم. آقای دکتر، گفت در مورد مدرسه شوکتیه فرمودید، حالا میخوایم بدونیم که آیا میشه بگیم که مدرسه شوکتیه در بیرجند مهد پرورش چهرهای شاخصیه که حالا در سپهر علمی و فرهنگی ایران در سده حاضر ما نامشون رو زیاد شنیدیم، از جمله ما این چند روز داریم پوز این ماجرا رو میدیم که آقا از 11 پدر علمی که در ایران عزیز ما هستن، 6 تا این عزیزان اهل خراسان جنوبی و هم استانی و هم شهری ما هستند.
بله، میتونیم همینطور که فرمودین استادان مطرحی که من تعدادی از اونها رو در دانشگاه تهران گفتم و بسیاری از اونها در دانشگاه‌هایی که بعداً در دهه 1130 و 40 در کشور از جمله فردوسی مشهد ایجاد شد و جاهای دیگه، که البته ابتداش به نام فردوسی نبود، دانشگاه مشهد بود ولی بعد فردوسی شد، و همطور دانشگاه دیگری اصفهان و سایر شیراز و غیره. اینو بگیم که بله، به درستی فرمودید، استادان پیشکسوت بسیاری از رشته ها، مثلا من یادم رفت که به مرحوم دکتر معتمد نژاد اشاره کنم، ایشون واقعا علم جدیدی به نام ارتباطات رو در ایران پایه‌گذاری به مفهوم واقعی کلمه کرد. یعنی الان شما در ابتدای ورودی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با سردیس ایشون مواجه میشید و این کاملا مؤید اینه که ارتباطات که از محل دانشکده علوم ارتباطات بیش از انقلاب و بعد دانشگاه علامه طباطبایی بعد از انقلاب پایه‌گذاری شده، مدیون این شخصیت است. من برگردم به سوال جناب عالی. حالا در کنار این که این پدران علم که تعداد قابل توجهشون رو اسپردیم و مردم هم در این هفته خوشبختانه نشون میداد که با قرائت پیامک‌هایی که فرمودید با این شخصیت ها آشنا شدن، اینها در واقع برگردیم به این که چه برکاتی داشت این مدرسه که اونست بستری رو فراهم کنه که این بچه‌ها که اغلبشون اگر این مدرسه نمی بود امکان رشد نداشتن، برای اینکه به هر حال مدرسه به اینها فضایی داد. اگر این مدرسه نمی بود و همونطور که من پیشتر خدمتتون عرض کردم، این مدرسه حدود 20 سال پیش از سایر مدارس متقدم ایران ایجاد شد. خب حالا شما فکر کنید در همین استان خراسان مدارس بسیاری از شهرها، حالا این 20 سال عرض کردم حداقله، 30-35 سال بعد از بیرجند ایجاد شد. خب این آدما اگر در اون منطقه ها بودند و متولد اون شهرها بودند، دیگه امکانات تحصیلی نداشتند و این در واقع استعدادیابی کرد این مدرسه و بستری رو فراهم کرد که اینها تحصیل کردن.
نشان از تاثیرگذاری بالایی.
دقیقاً. من یه نفری به من میگفت که حالا اینقدر مثلا در تاریخ معاصر یا نزدیک به معاصر، قدری بیشتر از معاصر، صحبت از برکات مشروط طلبی و مشروط خواهی و تأسیس مردم سالاری در واقع که با در واقع مجلس و تأسیس مجلس و نماینده فرستادن به مجلس و غیره و غیره ایجاد شد، برای خراسان جنوبی چی داشت؟ من گفتم چون این مدرسه از برکات، همونطور که در صحبت قبلی عرض کردم، از برکات اون ایامی است که ایام مشروط خواهی و مشروط طلبی بود و شاید انگیزه کوچکی یا انگیزه بخشی از انگیزه مؤسس این مدرسه هم که حاکم وقت بیرجند بود، ما همین منظور بود، ولی میتونیم شاخص برکات مشروط بر خراسان جنوبی رو ایجاد همین مدرسه بدونیم. یعنی من هر چی جستجو میکنم میبینم چیز دیگری نمیتونیم بگیم که میتونست مؤثرتر از اینجا عمل کنه. من یادآوری این مطلب رو ضروری میدونم که شما براتون تکراری این صحبت من، فقط این مدرسه محدود به پسران که نبود، مدتی شاید کمتر از 13-14 سال بعد از تأسیس به ایجاد نخستین مدرسه دخترانه در همون شهر انجامید، شعبه دخترانه شوکتی 1300 شمسی. حالا باز به تاریخ مدارس نوین ایران در مدارس دخترانه هم که رجوع کنیم که حتما طبیعی یکی از مدارس پسرانه دیرتر ایجاد شد، باز میبینیم یکی از اصلا عجایبیست که در منطقه دور از در واقع مرکز و در حاشیه کویر میبینیم مدرسه ایجاد شده که نهاد خانواده رو به این وسیله داره تغذیه میکنه. مادران بسیاری از اون نسل مادر بزرگهای ما و شما و غیره فارغ التحصیلان همین مدرسه هن. و اگر باز اون مدرسه هم به روال عادی آموزش پرورش کشور میخواست باشه، بی تردید 20-25 سال بعد شاید اولین مدرسه ممکن بود در بیرجند هم باشه. و این تقدمه یعنی اینکه یک نسل اینجا جلوتر هستن نسبت به بسیار از شهرهای پیرامون و حتی شهرهای بزرگ کشور. من نکته خوبی الان شما اشاره کردید، برجستگان رو میخوندید، یادم اومد در حتی همون ورزش و در واقع المپیک آقای نجم الدین فارابی، استاد نجم الدین فارابی کسی بود که پیش از انقلاب شاید در دهه 1140 اگر اشتباه نکنم یا در پایان دهه 1140 بگمانم، ایشون یکی از افرادی است که به المپیک رفت و با همین گروهی که تختی و غیر و غیر هم بودن برای مسابقات دو میدانی رفت. و حالا فکر کنید باز هم معرفی این آدم ها و ورودشون به پایتخت و هم صحبتی و مجالست با پایتخت نشینان که بستر رشد بعدیشون رو فراهم کرد، باز مدیون همین مدرسه است. بله. اشاره فرمودید به شخصیت های موسیقی، مخصوصا الان در موسیقی کشور هم من حتما باید یاد کنیم از استاد کیانی نژاد، نوازنده مشهور نی که اجراهای متعددی داشتن در هم نوازی با افراد شاخصی مثل مرحوم شجریان یا بقیه، که اینها باز اگر از خود این بزرگواران سوال کنیم که کجا تحصیل کردید، به زن قوی خواهند گفت در شوکتیه. تازه اینا متأخرین هستند، متقدمین که عرض کردم بسیاری از اینها هستند. اینه که من خلاصه کنم و به عرض شما برسونم که بینندگان و شنوندگان عزیز در برنامه امشب از زبان بنده کارشناس که حداقل سه تا اثرم به طور مشخص به بیرجند پژوهی میپردازه، میتونم بگم در کنار سوغات ها، در کنار بسیاری از ویژگی های طبیعی و میراث در واقع مادی که در این شهر میشه ردشون رو گرفت و اونها رو پیگیری کرد و معرفی کرد، میراث معنوی این شهر همین در واقع برجستگانی هستند که از این مدرسه اومدن بیرون که اونها تعدادشون خوشبختانه معرفی شد، ولی شمار اینها قطعاً بسیار بسیار زیاده و یک سیاهی طولانی از افرادی رو میشه نام برد که به هر حال اگر به کشور معرفی شدن و در جایی منشأ اثر بودن از برکات همین مدرسه
است. اصلا همینطوره و وظیفه ما اینه که اول این عزیزان رو به درستی معرفی بکنیم و در کنار اون قدردان این بزرگواران باشیم و نذاریم که به راحتی به دست فراموشی سپرده بشن. جناب دکتر ناصر، می‌خوایم بخش رو تقدیم شنوندگان عزیزمون بکنیم که معرفی میکنه جناب پروفسور محمد حسن گنجی عزیز، پدر علم هواشناسی و جغرافیای نوین، رو که روح این عزیز شاد باشه و شنیدن این بخش برای همه ما بسیار بسیار ارزشمند خواهد بود. 33 دقیقه از یک بامداد گذشته، شبهای ایران رو میشنوید از خراسان جنوبی.
پروفسور محمد حسن گنجی، پدر علم جغرافیای ایران، در 21 خرداد ماه سال 1291 هجری خورشیدی در یکی از روستاهای بیرجند به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات مقدماتی در مدرسه شوکتیه بیرجند وارد دارالمعلمین عالی تهران شد و در رشته تاریخ و جغرافیا به دریافت درجه کارشناسی نائل آمد. وی سپس به عنوان دانشجوی برگزیده به اروپا اعزام شد و در دانشگاه ویکتوریای انگلستان به تحصیل ادامه داد و در سال 1317 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته جغرافیا اخذ کرد. پس از آن به مدت 14 سال در ایران به تدریس جغرافیا پرداخت و در سال 1331 با استفاده از بورس تحصیلی عازم امریکا شد و دکترای خود را در رشته جغرافیا از دانشگاه کلارک دریافت کرد. دکتر گنجی پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران مشغول به تدریس و با درجه استادی در سال 1358 بازنشسته شد، اما هیچگاه دست از کار نکشید.
هموطنهای من، مخصوصا جوانها، بدانند که اگر جدیت و کوشش در راه شناخت مملکت و بهره برداری از امکانات این در حدود توان خود تلاش بکنند، هیچ وقت پشیمون نخواهند شد و همیشه سعادتمند خواهند بود.
از پروفسور محمد حسن گنجی 12 کتاب به زبان پارسی، 14 کتاب به زبان انگلیسی و بیش از 100 مقاله در رشته جغرافیا و هواشناسی به جا مانده است. وی در 29 کنگره اتحادیه بین المللی جغرافیایی در کره جنوبی در سال 2000 میلادی به عنوان یکی از 15 جغرافیدان برجسته جهان شناخته شد و سازمان هواشناسی جهان جایزه علمی سال 2001 خود را به وی اعطا کرد، به طوری که به عنوان مرد هواشناسی جهان در سال 2001 معرفی شد. او علاوه بر مدیریت گروه جغرافیا، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و معاونت دانشگاه تهران، ریاست اداره کل هواشناسی ایران و منطقه آسیا را نیز بر عهده داشت و عضو کمیته اجرایی سازمان هواشناسی جهان بود. دکتر گنجی از اوایل انقلاب اسلامی تا زمان درگذشت خود بالغ بر 63 لوح تقدیر از مراکز آثار و مفاخر علمی، چهره‌های ماندگار، انجمن‌های علمی جغرافیایی و دانشگاه‌ها دریافت کرد. پروفسور محمد حسن گنجی، پدر علم جغرافیای ایران، انجام در سحرگاه 30 تیر ماه سال 1391 پس از 100 سال زندگی پر افتخار در تهران درگذشت. مقبره او در بوستان پروفسور گنجی در شهر بیرجند، محلی برای بازدید فرهیختگان و ارادتمندان این دانشمند بزرگ ایرانی است. روحش شاد و یادش گرامی.
اینجا خاستگاه خورشید، خراسان. مهد مشاهیر ملی.
12 سال متوالی قسمت عمده وقت هم صرف ایجاد سازمان هواشناسی امروز شد.
من کاظم معتمدنژاد هستم. البته من جزو مشاهیر و مفاخر نیستم. من یک معلم معمولی هستم.
سرزمین طلا و یاقوت سرخ. رادیو خراسان جنوبی.
خیلی متشکرم. بله، رادیو خراسان جنوبی همراه این لحظه شما عزیزان، شما بزرگوارانی که از گوشه گوشه این مرز پرگوهر دارید برنامه شبهای ایران رو میشنوید در رویداد ملی ایران جان، خراسان جنوبی ایران. اگر از ابتدا همراه ما بوده باشید،
حتما در جریان هستید که جناب آقای دکتر ناصر مهمان ما هستند. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند هستند و عضو گروه زبانشناسی دانشگاه بیرجند. داریم در مورد مدرسه شوکتیه صحبت میکنیم، مدرسه شوکتیه که جایگاه علمی بسیار ارزشمند و ویژه‌ای داره در ایران عزیزمون، و رسیدیم به جایی که خب چه بزرگانی در این مدرسه پرورش یافتند. حالا جناب دکتر ناصر عزیز، تا چه سالی، تا چه مقطعی، تا چه دوره‌ای مدرسه شوکتیه همچنان به تربیت شاگرد میپرداخت و از چه دوره‌ای دیگه به پایان رسید؟ چون با این سوالیه که برای هم مطرح، تا که اینجا مدرسه بود و بعد ادامه ماجرا شد حالا فقط کاربرد حسینیه برای اون بنا.
من در عرض قبلترم خدمتون اینو اشاره کردم که یکی از دلایل آغازین تأسیس این مدرسه میتونه توی همون در واقع اهداف مشروط خواهی یا مشروط طلبی حاکم وقت در ایجاد اولیه مدرسه در 1986 بوده باشه. ولی یه نکته رو نباید فراموش کنیم و اون این که اگر تمام انگیزه به همین معطوف باشه و می بود، باید این مدرسه هم مثل بسیاری از مدارس متعددی که در همون ایام به ویژه در پایتخت ایجاد می شد و شد، باید به تعطیلی می کشید، کشیده می شد. کما اینکه بسیاری از مدارس مشابهی که از این جنس نیت ها در تهران داشتن بعد از مشروطه تقریبا دیگه تعطیل شدن، چون عملا دیگه اون کارکرد و نقش اصلیشون رو که منظور مؤسس بود برآورده شده بود. ولی این مدرسه در پاسخ مشخص به سوال جناب عالی 70 سال ادامه داشت و فعالیت آموزشی به طور مداوم ادامه داشت. یعنی چی؟ یعنی از 1286 تا 1356 مستقیم و به طور پیوسته فعالیت آموزشیش بود، با این تفاوت جزئی که تا 1316 در اختیار مؤسس و همون نیات مؤسس بود. بله. بعد از اون طبق قانون اون موقع تمام مدارسی از این جنس که بخش خصوصی بودن باید در واقع به دولت واگذار می شدن یا تعیین تکلیف می شدن. این مدرسه هم دولتی شد و ولی خب همونطور گفتم تا سال 1356 ادامه داشت. حالا چرا این سال؟ برای اینکه از دو سال قبل از این سال، یعنی 1354، با بازنشستگی مرحوم دکتر گنجی از دانشگاه تهران به عنوان استاد ممتاز این دانشگاه، ایشون مأموریت در واقع زمین چینی برای نخستین مرکز آموزش عالی رو در بیرجند واگذار کردن و این شرایط ایجاد کرد که ایشون از 1154 با حمایت هایی که به هر حال بخش دیگری از دانش آموختگان همین مدرسه که در تهران عرض کردم همکاران دکتر گنجی بودن، شرایطی درست کردن که مجوزی رو از آموزش عالی گرفتن از شورای گسترش آموزش عالی که مجتمع آموزش عالی بیرجند در اینجا ایجاد بشه.
پس میتونیم آقای دکتر بگیم که دقیقا مدرسه شوکتیه حاصلش الان شده دانشگاه بیرجند. درسته،
به درستی اشاره کردید و اصلا برای خود جناب عالی جالب خواهد بود که این سوال قبلی شما که به چه سرنوشتی رسید، اون مکان مدرسه که عرض کردم هنوز هم برقراره در همون بافت تاریخی، شد دبیرخانه تأسیس دانشگاه بیرجند و در واقع همینطور که فرمودید دیگه از اونجا به بعد بستر اولین کلاس های درس دانشگاه بیرجند در 1156 که در واقع پذیرش دانشجو در سرشت ایجاد شد. البته مکانش دیگه اونجا نبود، دبیرخانه آغازینش اونجا بود، ولی به هر حال دیگه از اونجا به دانشگاه پیوست.
میخوایم حالا چون با توجه به اینکه کلا 3-4 دقیقه دیگه زمان داریم آقای دکتر، حیف هم میاد واقعا این بحث انقدر دلچسب و زیباست که حیفه که تموم بشه، اما چه بکنیم دیگه، باید به پایان برنامه که میرسیم بحث رو جمع بکنیم. میخوام در مورد تأسیس دانشگاه بیرجند تو این زمان کمی که داریم بفرمایید برامون که بیشتر بدونیم در مورد این ماجرا و برسیم باز به اون سال اولیه‌مون که چی شد که بیرجند شد قطب دانشگاهی کشور.
از همون 1356 اولین کلاس‌ها در سه رشته ریاضی، فیزیک و شیمی در دوره کارشناسی پذیرش دانشجو داشت و این به تدریج تغییر در واقع گسترش پیدا کرد و رشته های دیگری ایجاد شد. مکانی رو بهش اختصاص دادن از اراضی که در 5 کیلومتری جاده بیرجند به زاهدان هست به نام روستایی در جوار اون مکان هست به اسم شوکت آباد. اون پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند در 1360 مقدمات ساختمان سازیش و اینها در دستور کار قرار گرفت. این در 1370 و اگر اشتباه نکنم یک یا خود 1170 تغییر سازمانی داد از مجتمع آموزش عالی به دانشگاه بیرجند و از اون پس دیگه یک دانشگاه به تعبیر رسمی و اصلی کلمه بود. دانشکده های بعدی در دل همون دانشگاه ایجاد شدن، از جمله دانشکده ادبیات، دانشکده علوم رفتاری یا دانشکده‌ای که علوم تربیتی و در واقع روانشناسی و اینها رو پوشش میده، دانشکده کشاورزی که محل و پردیسی داره در 5 کیلومتری جاده بیرجند به کرمان، اونجا بر علی‌رباد، اونجا هم مکان بسیار وسیع با امکانات و مزارع خیلی خوب در اختیار دانشجویان هست. دانشکده علوم که همون اولین هسته دانشگاه بیرجند بود، درس کردن با اون سرشته در مقاطع خوب در رشته های بسیاری تحصیل تکمیلی خودش رو داره الان ادامه میده در کنار دوره‌های کارشناسی. دانشکده مهندسی فکر کنم از دهه 70 اگر اشتباه نکنم ایجاد شد و در واقع مثل معمول با دوره‌های کارشناسی و الان بسیاری از رشته هاش در مقطع ارشد و دکتری دانشجو میپذیره. و شاید اگر بگم از متأخرترین دانشکده هاش دانشکده هنر هست که رشته های مثل فرش و باستانشناسی و غیره رو داره و باز خوشبختانه تحصیل تکمیلی رو هم در اون دانشکده میبینیم و امروز شده به هر حال یکی از دانشگاه های خوشنامی که بخش زیادی از دانشجویانی که الان در این دانشگاه فارغ التحصیل شدن از اقصا نقاط ایران هستن و چه بسا الان صدای ما رو میشنون
اصلا و... دنیا های دوتر
هم بله حتما
خارجی هم بله. داریم
طبیعیه در این سالها که بله دانشجوی خارجی هم ما داریم ولی بسیار از همین ها مقال شما ممکنه حتی مهاجرت کردن ولی به هر حال میخوام بگم حتی در همین شهر بخش زیادی از مدیرانی که الان در ادارات مختلف هستن دانش آموخته همین دانشگاه هستن. و برگردیم به سال اول که چرا بیرجند شد یک شهر دانشگاهی در لفظ حداقل عموم مردمی که در لااقل شرق کشور زندگی میکنن، برای اینکه بسیار از بچه هاشون یا در همین مدارس و در همین دانشگاه ها تحصیل کردند و بعد هم بعد تونستن در همین جاها استخدام شن، در همین جاها در واقع باز فرزندان اونها دوباره تحصیل. الان دانشگاه بیرجند در این روزی که داریم با هم حرف میزنیم 50مین سال تأسیسش رو داره میگذرونه و مقدماتی هم برای جشنش احتمالاً خواهند داشت. اینه که در واقع یک مدرسه میتونه برکاتی داشته باشه در کنار اون همه فارغ التحصیل و چهره‌های شاخص، بستری برای آموزش عالی رو هم بعداً فراهم کنه و الان دیگه از عمر این دانشگاه هم تو گفتم حدود 50 سال میگذره.
آقای دکتر خیلی لطف کردید.
خوشحال شدم.
شما بسیار ارزشمند بود. استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی. با شما خداحافظی.
خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم. شب شما و هم شنوندگان عزیز بخیر.
متشکرم. لحظه هاتون پر از عشق و زیبایی.
ما به چند شب که گوش میکنیم واقعا به همه جا تقریبا یاد گرفتیم دستان درد نکنیم. واقعا این جانب سید جعفر حسینی جانباز شیمیایی از استان سرسبز گلستان و شهرستان مینودش روستای کلوکن، خدا خیرتان بده، خدا سلامتیتان بده، انشاءالله داغوی همه تان هستیم ما. خدا یارتان باشه. خدا بده. از مریضات میگم به شما مجری عزیز و عوامل محترم برنامه شبای ایران، این مدت رویداد ایران جان بسیار عالی بود، بسیار عالی بود. از زرشک و عناب و انار و اینایی که خراسان جنوبی داره که اصلا نیازی که ما بگیم، تو دنیا مشهور و معروفه، زبان زده خاص و عامه. اما مثل منی که ایرانیم و نمیدونستم از امارت اکبریه، از سوغاتش، از آب گرم فردوس، از ارگ گلاب فرنگی، آسیاب آبی باغستان، قلعه بیرجند، خیلی عالی بود.
خیلی عالی بود، هم دست شما درد نکنه رادیو خراسان جنوبی، هم دست تهران. واقعا زحمت کشیدن اومدن اینجا اجرا شد، خیلی عالی بود. دستتون درد نکنه. علی اصغر رنجبر با قیه.
ما همه خودتان عزیز داری، همه شهرتان عزیز داری، همه سوغاتیتان عزیز داری، خیلی خیلی همه لباساتان عزیز داری. او خوراکی خوشمزه، زرشکای خوشمزه و اوندابای خوشمزه و زفران عصر خوش به حالتان. بریم ما اگر میشه سوغاتی بفرستین، ممنون میشه. ما تشریف داریم به همه دام، سوغاتی زیادی داره. الان وقتشه یا همه شیره ملانی.